بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، اسناد مروی، جلسه 363، مورخ 13/10/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مطلب دوم دیروز نتیجه گرفتیم به حکم ادله خاصه نیابت از میت در واجباتی که انجام نداده است و در مستحبات صحیح است. ادلهشم بررسی شد. دیروز اشاره کردیم مطلب سوم در این نکته است که آیا نیابت از حی در مواردی چگونه است؟ مثلا در واجبات اگر شخص زنده‌ای متعذر بود صوم و صلات واجب بر این شخص، آیا در حال حیات از این فرد عاجز نائب میتواند واجباتش رو نیابت کنه یا نمیتواند؟ و هاکذا در مستحبات مطلقا چه عاجز باشه یا نه، آیا از حی نیابت صحیح است یا صحیح نیست؟ خب قبلا توضیح دادیم، دیروزم اشاره کردیم، طبق قاعده اولیه و اصول عملیه عدم صحت نیابت است از غیر و عدم اجزاء عمل نائب از منوبعان. اکنون بررسی کنیم آیا ادله خاصه در حی مثل میت نیابت و مجاز می داند یا یا نه. اولین روایتی که بررسی می شود وسائل الشیعه جزء پنجم باب دوازدهم حدیث یکم، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن محمد ابن علی عن حکم ابن مسکین عن محمد ابن مروان قال قال ابو عبد الله علیه السلام ما يمنع الرجل منكم ان يبر والدي حيين وميتين يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما و یسوم عنهما. ظاهر این روایت این است که بر به والدین چه حی باشن و چه میت مورد ترغیب شارع است و بر به والدین از مصادیقش صلات به نیابت از اونها، صدقه، حج و صوم به نیابت از اون دو. بنابراین به تصریح روایت از والدین حی صلات و حج و صوم به نیابت می شود انجام داد و اطلاق روایت می گوید چه صلات، صلات واجب عنهما باشد و چه صلات مستحب به نیابت از والدین حی ممکن است، بلکه مورد تحریص و ترغیب شارع است. خب دیگه اون دیگه روشنه، وقتی از دیگه خصوصیتی نداره، نه خصوصیتی نداره، زمینی که سایر روایات هم هست از اقارب از دیگران روایات دیگه اشاره میکنیم هستش دیگه، روشنه نیابت بشود دیگه والدین و غیر والدین مصداق بر در حقیقت، وقتی مصداق بر باشد بر به والدین با بر به غیر والدین تفاوتی نمیکنه دیگه، اینا روشن. اون چه مهم است بررسی سند این روایت است از دو ناحیه. مورد اول، محمد ابن علی در این حدیث چه کسی است؟ ما در روایات از محمد بن علی مطلق حدود 83 روایت داریم. مدرسه نجف مرحومای خویی در مباحث فقهیشون کتاب الصلات جزء پنجم صفحه 241 می فرمایند از ظاهر و کون و سیرفی الکوفی الملقب به ابو سمینه المشهور بالکذب، ظاهر این است که این محمد ابن علی، محمد ابن علی سیرفی کوفی ابو سمینه است، من الکذابین الوزاعی. در حاشیه این کتاب الصلات مقرر کتاب که مرحوم آی بروجردی از محققین تلامذه مرحوم آی خویی است، ایشون حاشیه میزند که در معجم رجال الحدیث مرحومای خویی نظر دیگری دارند. با اون نظر این است که محمد بن علی سیرفی کوفی و ملقب به ابو سمینه نیست و در کامل الزیارات روایت داره، پس بنابراین محمد ابن علی معتبر است. عرض می کنیم که آنچه که مدرسه نجف در معجم رجال الحدیث می فرمایند تنافی با اینجا نداره، یا ما پیدا نکردیم جای این تنافی رو. حالا دقت کنید، بعد شما بررسی کنید، شاید جای دیگه مطلب دیگه ای دارد. مرحومای خویی در محمد بن علی قرشی با این قید می فرماین معلوم نیست این محمد ابن علی قرشی سیرفی و ابو سمینه باشه. پس بنابراین محمد ابن علی قرشی غیر از ابو سمینه و محمد ابن علی قرشی در کامل الزیارات وارد شده است، در سند کامل الزیارات آمده، لذا ثقه است. خب دقت کنید، در این روایت محل بحث ما محمد ابن علی مطلق است، نه محمد ابن علی قرشی. بنابراین محمد ابن علی مطلق چه کسی است؟ در کامل الزیاره هم روایتی نداره. نمی شود محمد ابن علی مطلق رو با محمد ابن علی قرشی اتحاد بینشون برقرار کرد، لذا نسبت مقرر به مدرسه نجف که با کلام مدرسه نجف در معجم رجال جهالت این راوی برطرف میشه و راوی به نام محمد ابن علی ثقه هست، این اول کلامه. ما در جایی در معجم پیدا نکردیم که آی خویی بگن محمد ابن علی مطلق تو کامل الزیاره آمده، پس ثقه ابو سمینه هم نیست. محمد ابن علی قرشی رو ایشون میگن ممکنه سیرفی کوفی نباشه، کس دیگه باشه، اما محمد ابن علی مطلق رو ایشون چیزی نمیگن. نتیجه این که محمد ابن علی مطلق ما قرینه‌ای بر این که چه کسی هست در این روایت نداریم. بنابراین به نظر ما این حدیث به خاطر جهالت محمد ابن علی از نظر سند قابل اعتماد نیست، ولو حدود 60 روایت از روایاتی که محمد ابن علی مطلق درش آمده با حکم قرینه میشه به دست آورد چه کسی است، اما در خصوص این روایت نمیشه. بحثش هم حالا یه بحث مبسوطی است که قرائن استقصا بشه. شاید 7 محمد ابن علی داریم، 6 موردش به حکم قرائن میشه به دست آورد چه کسی است، اما در خصوص این روایت به نظر ما نمیشه به دست آورد چه کسی است. ابو سمینه هم معلوم نیست باشه، ولی جهالت داره، بالاخره به حکم جهالت روایت از این جهت قابل اعتماد نیست. حالا دیگه این بررسیش الان خیلی چیز نیست. فرد دوم که در حدیث وارد شده است در سند این روایت محمد ابن مروان هست. مرحومای خویی در کتاب الصلات عبارتشون اینه، میفرمایند محمد ابن مروان مردد است بین ثقه و ضعیف. محمد ابن مروان ثقه داریم، محمد ابن مروان ضعیف داریم. به خاطر این تردید وجود محمد ابن مروان در اسناد کامل الزیاره هم فایده ای نداره، چون ممکنه محمد ابن مروان در اسناد کامل الزیاره همون محمد ابن مروانی باشد که در رجال تضعیف شده، لذا ولو وقوع در اسناد کامل الزیاره علامت وثاقت باشه تعارض میشه بین قول رجالیین به ضعف او و حکم ابن قولویه به وثاقت او، توثیق ابن قولویه به تعارض تساقط میکن، لذا فایده ای نداره. باز اینجا مقرر در حاشیه اضافه میکنن که مرحومای خویی در معجم رجال الحدیث مطلب دیگری دارن. ایشون می‌فرمایند محمد ابن مروان مطلق که در روایات آمده است محمد ابن مروان زحلی است با دالزال، به خاطر این که در بین افراد موصوف به محمد ابن مروان، محمد ابن مروان بصری، کوفی، عجلی، حنات و امثال اینها و جلاب، آن کسی که معروف و مشهور است و دارای اصل و کتاب است، محمد ابن مروان زحلی است و محمد ابن مروان زحلی در اسناد کامل و زیاره وارد شده است. پس بنابراین محمد ابن مروان زحلی ثقه است، محمد ابن مروان مطلق هم زحلی است، لذا ثقه است. آن وقت مقرر میگه که پس روایت از هر دو جهت اشکال نداره، روایت معتبره، قابل استناد. عرض میکنیم که سه نکته در رابطه با این مطلب مرحومای خویی اشاره میکنه. نکته اول، این که مدرسه نجف در فقه ادعا کردن محمد ابن مروان امرش دائر است بین فرد ثقه و فرد ضعیف، بعد وجودش در اسناد کامل و زیارم فایده نداره، این ادعا صحیح نیست. به خاطر این که ما در کتب رجال هیچ تضعیفی راجع به هیچ فرد مسما به محمد ابن مروان نداریم. دو تا محمد ابن مروانند که به تصریح رجالیین ثقه هستند، یکی محمد ابن مروان حنات مدنی، یکی محمد ابن مروان جلاب، و سایرین از افراد مسما به محمد ابن مروان مثل بصری، کوفی، عجلی، زحلی مجهولن، نه اینکه تضعیف داشته باشن. بنابراین اگر وقوع در اسناد کامل و زیاره نشانه وثاقت باشه، محمد ابن مروان مطلق در کامل و زیاره آمده است، لذا ثقه است، چون هیچ تضعیفی نداره محمد ابن مروان. پس این که ایشون در فقه برمودن تعارض بین محمد ابن مروان ها امرشون دائره بین ثقه و ضعیف، نه، ضعف نداره محمد ابن مروان. نکته دوم این است که خب میدانیم مرحومای خویی از این توثیق عام که وجود در اسناد کامل و زیاره علامت وثاقت است، ایشون برگشتن، رجوع کردن. پس بنابراین محمد ابن مروان ثقه نیست و و مجهوله. نکته سوم این است که این توضیح رو برای خیلی جاها به درد میخوره، یک بار دیگه هم به اشاره ما گفتیم، اینجا یکم با توضیح بیشتر میگیم که انشالله دستتون باشه. نکته مهمی است که پس از رجوع مرحومای خویی از این که وقوع در اسناد کامل و زیاره علامت وساقت هست، در زمان حیاتیشون توسط برخی از تلامذشون چاپ پنجم معجم رجال الحدیث که در تهران چاپ شده است با نگاه به این برگشت مرحومای خویی از اسناد کامل و زیاره معجم رجال دوباره بازسازی شد. لذا در مقدمه چاپ پنجم صفحه 23 آقایان اشاره می‌کنند که جرت تغییرات اساسیه من حیث المضمون علی الکتاب. میگن معجم رجال الحدیث یه تغییرات اساسی مضمونی پیدا کرد که این تغییرات ریشه‌ای از حیث توثیق و تضعیف بود و همه اجزای کتاب رو شامل میشه. خب این تغییرات چرا پیدا شد؟ استنادن الی رجوع الامام المؤلف عن توثیق کتاب کامل زیاره. میگن چون مرحومای خویی از توثیق اسناد کامل زیاره رجوع کردن و این عبارتشون میارن در این مقدمه که مرحوم آقای خویی استدراک کردن نوشتن فلا مناس من العدول اما بنینا علیه سابقا، چاره ای نیست ما باید از مبنای سابقمون دست برداریم، وقوع در اسناد کامل الزیاره رو علامت وساقت ندانیم، لذا آقایانی که اقدام به چاپ پنجم کردن میگوین ما چاپای گذشته رو بازسازی کرده ایم و مواردی که توثیقات مرحومای خویی در اعتماد به وقوع در اسناد کامل الزیاره بوده است ما اینها را حذف کردیم، لذا چاپ پنجم کتاب طبق مبانی جدید آقای خویی است. و جالب اینه که بسیاری از شاگردان ایشون به چاپ پنجم اعتماد دارن، این طبق همین چاپ مشی میکنه. نکته ای که ما میخوایم عرض کنیم این است که در این چاپ پنجم این رجوع مدرسه نجف از اسناد کامل الزیاره به دقت رعایت نشده. به عبارت اخرى به نظر بنده آنجا که مستقیم در معجم رجال چاپهای گذشته آمده بوده است فلانون ثقتون بر اساس وقوعش در اسناد کامل و زیاره آقایان حذف کردن، ولیکن آنجا که توثیقات بر اساس اسناد کامل و زیاره بوده ولی مطلب یه مقدار فنی بوده، آقایون این توثیقات رو نتونستن بفهمن بر اساس اسناد کامل و زیاره است، لذا حذف نکردن. بنابراین هم در توثیقات اشخاص و مهمتر در تصحیح طرق موارد مختلفی در همین چاپ پنجم هست، طرقی تصحیح شده است. انسان وقتی دقت میکنه میبینه فقط تصحیح طریق بر اساس وقوع یک راوی در اسناد کامل الزیاره. برخی روات صریحا توثیق شدن، توثیق بر اساس اسناد کامل الزیاره است، ولی آقایان مصححین دقت نکردن، اینا را حذف نکردن. ما اگه خاطرتون باشه هم در طرق هم در افراد مواردی به مناسبت ذکر کردیم، اینا را استقصا کنید، جمع کنید، در جای خودش یک کاسه بشه، خیلی مؤثر در مقام استنباط. از جمله مواردی که در همین چاپ پنجم غفلت شده و توثیق قطعاً مبتنی بر اسناد کامل و زیاره است ولی همچنان در کتاب باقی مونده و حذف نشده، محمد ابن مروان زحلی است. همین محل بحث ما در جزء 18 معجم رجال الحدیث چاپ پنجم، همین چاپ تهران که ذکر کردیم، صفحه 233، این عبارت باقی است. محمد ابن مروان زحلی رو اسم میبره، توضیح میده در چه سالی از دنیا رفته، چجور فردی بوده، بعد این عبارت هست و کیف کان فهو ثقتون کما تقدم فی محمد ابن مروان. وثاقت محمد ابن مروان زحلی فقط بر اساس وقوعش در اسناد کامل الزیاره است. وقتی مدرسه نجف از این مبنا عدول کرده است، شما در مقدمه کتاب میگید بر اساس عدول مدرسه نجف کتاب و بازسازی کردید، باید اینجا بیارید و کیف کان فهو مجهولون، این فهو ثقتون بر اساس کامل الزیاره است لاغی. بنابراین اعتماد به معجم رجال حدیث به وثاقتاش در چاپهای دیگه که بسیار مورد تردیده، خیلی با طرف فنی باشه ببینه وثاقت بر اساس کامل الزیاره نباشه. چاپ پنجم هم که این مشکل تدارک شده، معذالک درست تدارک نشده. این نکته‌ای بود که عنوان نکته سوم خواستیم عرض کنیم. و عمده مشکله به نظر من اینه که الانم متاسفانه کتابا وقتی میخواد دقت بشه، ویراستاری بشه، تحشیه بشه، میدن دست یک افراد غیر فنی. و چه بسا، یعنی باور کنید کتابی نیست که از بعضی از مؤسسات معروف قوم که صدها میلیون امکانات دارن و مرتب کتاب چاپ میکنن، باور کنید کتابی نیست به دست من رسیده باشه، تورق کرده باشم، دیده باشم یه دو سه تا اشکال فنی در ویراستاری و توضیحاتی تحشیهایی که در کتب میشه وجود داره. علتش اینه که این کار بسیار کار فنی است، ولی به دست افراد غیر فنی داده میشه. این سه چهار تا از تلامذه بزرگ آقای خویی اینا بازسازی کردن چاپ پنجم رو، ولی من احتمال قوی میدم مستقیم خودشون دخالت نکردن، دادن دست بعضی طلبه ها، گفتن آقا هر جا دیدید آقای خویی نوشته بود ثقتون بر اساس اسناد کامل و زیاره ای را حذفش کنید. مثلا وقت اینا هر جا دیدن ثقتون بر اساس اسناد کامل و زیاره حذف کردن، اما اینجا و کیفکان فاهو و ثقتون دیگه نرفته بررسی کنه وثاقت بر چه اساسی است. اگه بر اساس اسناد کامل و زیاره حذف بشه در طرق خیلی بدتر از اینه که من ششم مثال برای شما یه وقتی گفتم در همین بحث که برخی از طرق حکم به صحتش میشه، ولی وقتی آدم دقت میکنه میگه طریق و شیخ به فلانی صحیحه مرحوم آقای خویی. وقتی آدم دقت میکنه میبینه این صحت بر اساس اینه که یکی از روات توصیفش در اسناد کامل و زیارت، کل این طریق به هم میریزه و در کتاب دقت نشده. بالاخره این دقت ها بشود که من دیدم بر اساس همین چاپ برخی از تلامذه بزرگ مدرسه نجف فتوا میدن با اینکه خودشون قبول ندارن وقوع در اسناد کامل و زیاره رو، مواردی فتوا میدن. در کتاب حج من برخورد کردم جدیدن موردی که از تلامذه بزرگ آقای خویی بر اساس وثاقتی که در همین چاپ پنجم معجم رجال الحدیث هست، ایشون طبق یک روایت فتوا میدن و فقط مستند همون روایت، استناد اون روایت هم استناد سندیش فقط بر اساس کامل و زیاره است، اونم که خود ایشون قبول نداره، احتمالاً وثاقت رو توی چاپ پنجم دیده، اعتماد داره که وثاقت‌های کامل و زیاره حذف شده، پس این وثاقت بر اساس دیگری است، لذا قبول کرده، اعتماد کرده و فتوا دادن. بالاخره این دقت بشود. نتیجه این که خب مرحوم آقای خویی عبارتاشونو ببینید، ایشون میفرماین یه قاعده دارن، اون قاعده درسته. قاعده این است که اگه فردی مشترک بین چند نفر بود، انصراف به فرد اعرف پیدا میکنه. ایشون میفرماین محمد ابن مروان بصری داریم، کوفی داریم، جلاب داریم، حناد داریم، زحلی داریم، از بین اینا فرد معروف و مشهوری که لهو کتابون محمد ابن مروان زحلی، لذا محمد ابن مروان مطلق رو حمل بر زحلی میکنیم. محمد ابن مروان زحلی در اسناد کامل و زیاره توصیقش آمده، محمد ابن مروان زحلی ثقتون، محمد ابن مروان مطلق همان زحلیست، پس او هم ثقتون. خب حالا شما در مبنا مناقشه بشه اون بحث دیگری سالا، ولی به طور کلی اگر اعرفیت چشمگیر باشه مبنا درسته. ولی خب از این مبنا برگشتن، ولو عرض کنم که زحلی باشه محمد ابن مروان، توصیقش بر اساس اسناد کامل زیارت، لذا فایده نداره. نتیجه این که این حدیث به نظر ما در ما نحن فی قابل استناد نیست، به خاطر این که دو ضعف از نظر سند در این روایت هست، محمد ابن علی و محمد ابن مروان، هر دو مجهولن. به خاطر جهالت این دو نفر اعتبار این روایت ثابت نیست، لذا در نیابت عن الحی استناد به این حدیث قابل قبول نمی باشد. سایر روایات رو جلسه بعد بررسی می کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.